أعوذ بك ربي أن يحضرون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونستهديه ونستنصره، ثم نصلي ونسلم على البشير النذير السراج المنير حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبو القاسم المصطفى محمد.
اللهم صل على محمد.
اللهم شرف بنيانه وعظم برهانه وأفلج حجته وارفع درجته وأضئ نوره وبيض وجهه وأعطه الفضل والفضيلة والوسيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا يغبطه به الاولون والاخرون. وصل اللهم على اله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، لا سيما بقيه الله في الارضين، اللعن الدائم على اعدائهم اجمعين من الان الى قيام يوم الدين. در جلد دوم ارشاد القلوب صفحه 321 یک روایتی نقل شده از حذیفه یمانی، صحابی نبی اکرم و امیرالمومنین علیه السلام، که خیلی دقیق و واضح اون چیزی که در شب‌های گذشته درباره ساختارهای اجتماعی قاتل امام و فاسق خلافت عرض کردیم درش به چشم میخوره. عرض کردیم که اون چی که باعث شد یک جامعه مسئولیت شهادت ابو عبدالله رو به گردن بگیره و سکوت یا رضایت یا همراهی در مقابل این فاجعه عظیم رو انجام بده، ساختارها و روابط اجتماعی اون جامعه بود. در امر سیاست این ساختارها مبتنی بر نژاد پرستی و قبیله محوری و قومیت و قومگرایی بود و این سوال اساسی که همیشه مطرحه که چطور علی رغم اون همه تأکیدها و ارشادهای نبی اکرم درباره جانشینیشون امت ایشون اعراض کردن از ولایت، با این توضیح و تحلیلی که عرض کردیم و این روایتی که عرض خواهیم کرد بیشتر روشن میشه. این روایت حذیفه یمان هستش که وقتی وضعیت مدائن به هم ریخت از جهت عامل و استانداری که عثمان بر اونجا گماشته بود و مردم شکایت بردن به عثمان، در اواخر عهد عثمان او حذیفه یمان رو به عنوان استاندار مدائن نصب کرد و چیزی نگذشت که عثمان کشته شد، امیرالمومنین به خلافت رسید و حذیفه رو بر جایگاه خودش تثبیت کرد. و اونجا حذیفه وقتی که میخواست به عنوان استاندار امیرالمومنین از مردم برای خلیفه جدید یعنی حضرت امیر بیعت بگیره، یک تعریضهایی به خلفای قبلی مطرح کرد. یکی از جوانان اهل مدائن یا جوان ایرانی اومد بعد از اون خطبه پیش حذیفه و گفت که شما یک تعریضی به خلفای قبلی کردی در حالی که ما اونها رو جانشینان نبی اکرم میدونیم، قضیه چیه؟ یک حدیث بسیار مفصل 10-20 صفحه شاید پاسخ به سوال این جوان ایرانی رو حذیفه مطرح میکنه. اون قسمتی که حالا ما باش کار داریم در اواخر حدیث هست، البته کل حدیث خیلی فضای اجتماعی و ساختارهای اجتماعی رو خیلی خوب توضیح میده، اما در اواخر حدیث بالاخره اون سوال مهم رو این جوان ایرانی از حذیفه میکنه که ما ها اولای فی اصحاب رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. حتی قلب الناس اجمعون به سببهم. حذیفه وقتی که اون کسانی که صحیفه ملعونه رو امضا کردن نوشتن، امضا کردن و عده‌ای هم به اون صحیفه ملعونه اضافه شدن. داستان صحیفه ملعونه هم که دیگه معروفه و طولانیه، فقط اشاره میکنم. وقتی که اهالی صحیفه ملعونه و کسانی که بعداً به این صحیفه اضافه شدن و قرار گذاشته بودن که بعد از رحلت نبی اکرم نگذارن که خلافت به امیرالمومنین برسه، درباره اینها میپرسه که اینها چه خاصیتی داشتن در این اصحاب رسول که اسم بردی، اسمش اونجا در روایت هست، چه خاصیتی داشتن که به سبب اینها همه مردم دگرگون شدن؟ دست از تأکیدها و اتمام حجتها و ابلاغها و انذارهای نبی اکرم درباره جانشینشون برداشتن. چی شد همه مردم، اینا چه خاصیتی داشتن که به سبب اینها همه مردم دگرگون شدن؟ فقال حذیفه ان هؤلاء، این کسایی که من اسم بردم و صحیفه ملعونه رو امضا کردن، هم اون گروه اولیه‌شون که 10-12 نفر بودن و هم گروه‌های بعدی که به اونها اضافه شدن، ان هؤلاء رؤوس القبائل و اشرافها، اینها رؤسای قبائل و اشراف قبائل بودن. ما من رجل من هؤلاء الا و معه من الناس خلق عظیم يسمعون له و يطيعون. هر کدوم از این اسامی که در چند سطح بالاتر حذیفه نام میبره به عنوان کسانی که توطئه کردن برای قصد خلافت، میگه هر کدوم از اینها یک جمعیت بزرگی همراهش بود که ازش اطاعت میکردن، چون رئیس قبیله بود. قبیله گرایی، نژاد محوری و قومیت، اینها به این سبب مردم هم تحت فرمان، تعدادهای مختلفی از مردم تحت فرمان هر کدوم از اینها بودن و اینها در واقع تونستن که تمایلات مردم رو به سمت از امیرالمومنین دور کنن، به سمت قاسمین خلافت ببرن. و این کارو نه فقط در اون شب رحلت نبی اکرم و در روز صحیفه، بلکه از ابتدای حکومت نبوی در مدینه آغاز کردن. لذا در بخشی از روایت هم می‌فرماید که جمع اولئک النف، این گروه رو نبی اکرم در آخر عمر مبارکش جمع کرد، این گروه رو و من کان معهم و من کان من الطلقاء والمنافقین، اون آزار شدگان در مکه، فتح مکه و منافقین رو همه رو جمع کرد، حدوداً 4000 نفر می‌شدن. کانو زوها 4000 رجل فجعلهم تحت يد اسامه بن زید و امره او علیهم و امره او بالخروج الى ناحیه من الشام. حضرت آخرین تدبیرها رو هم انجام داد، همه رو، همه این بزرگان قبائل و دم و دستی ها، دم دستی ها، زیر دستاشون و مباشرینشون و طرفدارانشون رو که هسته اولیه شون شاید فقط 4000 نفر میشدن رو حضرت تحت امر اسامه بن زید قرار داد، گفت باید حرکت کنید به سمت جنگ با روم و به شدت هم تأکید کرد. در همون روز دوباره اینها برگشتن از جایی که آغاز حرکت سپاه و جیش اسامه بود و هیچ کس هم هیچ عکس العملی نشون نداد. این روندشون و شکستن مدیریت نبی اکرم و سرپیچی از فرمانهای مختلف در عرصه‌های گوناگون توسط این منافقین و قاسمین خلافت از ابتدای حکومت نبوی در مدینه همینطور امتداد داشت. هی با این کارها دور خودشون آدم جمع کردن و مردم رو و رؤسای قبائل رو رایزنی کردن، همراه خودشون کردن. رؤسای قبائل میدیدن که هم قدرت جامعه نبوی داره بالا میره، باید بهش بپیوندن. از اون برم میدیدن که نبی اکرم طبق توضیحی که دادیم داره ساختارهای قدرت سیاسی که قومیت و قبیله گرایی بود رو میشکنه و بر محور خدای متعال قدرت رو تعریف و عملیاتی میکنه. لذا میدیدن که دنیاشون داره تعطیل میشه. این وسط منافقین و قاسمین خلافت کسایی بودن که با این رؤسای قبائل رایزنی میکردن، میگفتن آقا اگه دور ما جمع بشید بعد از اینکه نبی اکرم رو کشتیم، اون وقت ما با شما همراه خواهیم شد، با این دنیایی که از شما گرفته شد و تحت مدیریت خدای متعال و توحید قرار گرفتید، اینو بهتون برمیگردونیم. لذا شما میبینید در روایات در کتاب سلیم اسرار به عنوان اسرار آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم چاپ شده، نقل شده که اینها قاسمین خلافت در هیچ کدوم از جنگ ها یک نفر از مشرکین رو نکشتن، نه زخمی به کسی زدن و نه خودشون زخم خوردن. تو هم جنگی که تن به تنه، مثل الان نیست که از دور بزنن، خب بله خیلی هاشان زخمی نشن، اون کسی که در قرارگاه نشسته، در جنگ تن به تن نه زخم خوردن نه زخم زدن. چرا؟ چون در جامعه قبیله گرا و نژاد محور اگر یکی از قبیله رو بکشی کل قبیله دشمن میشه با تو. امیرالمومنین این ریسک رو میپذیرفت برای مستحکم شدن پایه حکومت نبوی، همچین برخوردی با کفاری که در مقابل نهضت ایستاده بودن انجام میداد. اینا انجام نمیدادن، میخواستن رؤسای قبایل رو دور خودشون جمع بکنن. لذا این لعن هایی که بر اینها وارد شده یک مسئله ساده نیست. اینا یک جامعه شناس ها و ساختار ساز های بسیار پیچیده و پر از کید و مکری بودن که میتونستن اینطور مردم رو و رؤسای قبایل رو با رایزنی ها و رفتارهای خاص و ویژه جمع کنن، بگن آقا اگر داره دنیاتون به خاطر زیر سوال رفتن ریاستتون بر قبیله از بین میره، ما با اینو به شما برمیگردونیم، ما این منزلت رو به هم نمیزنیم، ما وقتی به ریاست برسیم روابط اجتماعی که شما رو به آلاف و الوف میرسوند حفظ میکنیم ها. و در این حال نبی اکرم داشت این ساختارهای قبیله گرایی رو میشکست، قدرت رو بر محور خدای متعال تعریف و عملیاتی میکرد. امیرالمومنین هم چهره نظامی و سیاسی این کار رو به عهده میگرفت و همه کسان و همه قبیله ها و همه اشرافی که جلو پیامبر میستادن با شمشیر خودش حذف میکرد. اون هم با در جنگ اخلاقی، در جنگ کریمانه، نه خشونت طلبی بیقاعده. لذا منافقین چیکار کردن؟ ساختارهای الهی که حکومت نبوی اومد ایجاد کرد و نصر و پیروزی نظامی و قدرت سیاسی رو بر محور توحید بنا کرد، این رو شکستن. عرض کردم این که میگن در روایات مکرر ذکر شده، حدیث و عهد بالجاهلیه، من نبی اکرم بعضی کارها از جمله ابلاغ ولایت امیرالمومنین به تأخیر مینداختن، میگفتن چون مردم تازه عهدشون با جاهلیت تازه است، عهدشون با جاهلیت تازه است و ممکن است برگردن و منوس به روابط قبلی هستن و ممکن است دچار ارتجاع بشن. این فقط نبود که میرفتن جلو منوس بودن به بت‌ها جلوشون خم و راست بشن، به این روابط و فرماندهی و فرمانپذیری قبیله محور عادت داشتن و نبی اکرم نگران بود که اگر امیرالمؤمنین رو به عنوان شکننده این ساختار رو معرفی کنه همه جلوش بایستن. در روایات هم صریحا ذکر شده که تأخیری که ابلاغ پیام قدیر رو باعث شد همین نگرانی حضرت از این بود که اینها قیام بکنن، اینها مجلس رو به هم بریزن و جلوی ابلاغ ولایت رو اساسا بگیرن. وقتی که خدای متعال وعده داد که والله یعصم کمن الناس، حضرت ابلاغ قدیر کردن. این ساختارهای اجتماعی چیزی نیست که ما از خودمون درآورده باشیم، این روابط واقعی قدرت و ثروت و علم و عقلانیت در جوامع گذشته گرچه ساده بود ولی وجود داشته و جامعه شناسان و اون ملع و مترفین بر اینا سوار می شدن یا جلوی انبیا می ایستادن و جلوی نبی اکرم نتونستن به ایستن و حضرت جامعه ایمان تشکیل دادن، این ایستادگی رو به صورت نفاق‌آلود انجام دادن. خب نمیتونستن بیان بگن که آقا مردم همه بیاید برگردیم به قبیله محوری، اینی که نمیتونستن بگن، این معارضه آشکار با فرهنگ سیاسی نبی اکرم بود. چیکار کردن؟ منافق چیکار میکنه؟ میاد یه تحریف و تعویل و ادبیات دینی برای دنیای خودش درست میکنه. لذا در همین روایت شریف که عرض کردم متن اون صحیفه ملعونه رو که نقل میکنه، اینها این پوششی که درست کردن برای بازگشت به فرهنگ قومیت و قبیله محوری، پوششه رو با زبان دین و ادبیات دین و تعبیر دین معین میکنن. میگن که جعل الاختیار الی المسلمین یختارون لانفسهم من وثقوا من وثقوا برأیه و نصحه لهم. پیامبر اکرم کسی رو اول نسخه صحیفه هم اینطور آغاز میشه که ما ملأ از اصحاب رسول الله دور هم جمع شدیم و به این نتیجه رسیدیم که نبی اکرم کسی رو معین نکرده برای خلافت، بلکه جعل الاختیار الی المسلمین یختارون لانفسهم، اختیار امت رو به خود مسلمین سپرده، اونا خودشون واسه خودشون حاکم انتخاب بکنن. و الذی یجب علی المسلمین عند مضی خلیفه من الخلفاء ان یجتمع ذو الرأی و الصلاح فیتشاوروا فی امورهم فمن رأوه مستحقا لها ولوا امورهم. میگن آقا مردم خودشون حاکم رو انتخاب بکنن، خیلی هم خوب و ظاهر فریبنده، مردم خودشون انتخاب بکنن. حالا مردمی که زیر دست همین رؤسای قبایل هستن مگه جرأتی دارن؟ مگه میتونن حضور و مشارکتی داشته باشن؟ شورا پوشش ایست بعد بازگشت به قومیت گرایی. لذا میگن که واجب است بر مسلمین اگر یکی از خلفا از بین رفت، ذو الرأی و صلاح، اونایی که اهل نظر و تشخیص صلاح هستن، اونا جمع بشن نظر بدن. اول اسمش مسلمینه، بعد میشه ذو الرأی و صلاح، بعد این کسایی که اهل نظر و رأی هستن کیا هستن؟ در پشت پرده با رؤسای قبائل رایزنی و زد و بند و بدبستان و ائتلاف میکنن. ظاهر شورا باطنش بازگشت به قومیت، وگرنه چطور این همه مسلمین ناگهان همه بر خلافت ابوبکر متفق شدن؟ چون رایزنی ها رو همین زبر رأی و صلاح قبلا انجام داده بودن، تقسیم قدرت و تسهیم سهام سیاست رو انجام داده بودن بین خودشون. لذا به عنوان کسانی که اهل حل و عقد و نظر و رأی هستن، باندبازی بین رؤسای قبائل رو تحت عنوان شورا به خورد مردم و امت و تاریخ داده. اینا آدم های این همچی اتفاق های افتاده. بعضا ما این توضیحات رو که ندیم، بعدش کسی از بیرون خدای نکرده، از بیرون جامعه شیعه نگاه میکنه میگه اینا خدای نکرده نعوذ بالله، میگه اینا مرید یک کسی شدن، هر کی هم که مخالف اون بوده میگن که ما باهاش دشمنیم. خلاصه خیلی هم حالا چه فرقی داشت؟ موقعی مطلب و حقیقت و عظمت کار معلوم میشه که بگیم واقعا نبی اکرم و امیرالمومنین چطور ساختارهایی که یک تاریخ سیاست و قدرت برش بنا شده بود رو شکستن و اینها چطور با چه پیچیدگی هایی و با چه تدابیری و طراحی هایی و نقشه ریزی هایی این مطلب رو برگردوندن. اگر همچین پیچیدگی هایی دارن، حتما اون لعن ها اون وقت معنا پیدا میکنه. چقدر تدبیر و فکر و بررسی داشتن تا تونستن این تعلیل پیچیده، تعلیل حکم سیاسی و ساختارهای قدرت رو به این صورت تحت عنوان شورا انجام بدن و برگردن به اون وقت به قبیله گرایی. لذا شما میبینید طولانی ترین خطبه در کتاب شریف نهج البلاغه خطبه قاصعه است. خطبه قاصعه یعنی خطبه تحقیر کننده. حضرت میاد به تصریح خود سید رضی هم که میخواد این خطبه رو معرفی کنه، در واقع حمیت و تعصب جاهلیت رو نشانه میگیره. ابن عبدالحدید هم در ابتدای شرح این خطبه تصریح میکنه، میگه حضرت موقع این خطبه رو خواند که تفاخر به اجداد و انساب و نسل و قبیله مانند زمان جاهلیت دوباره بین عرب با رواج پیدا کرده بود. قاصعه تحقیر کننده، ذلیل کننده، میگه کبریا و قدرت و عظمت و شوکت و هویت به خدای متعال برمیگرده، نه به نژادی که تو ادعا کردی خیلی نژاد مهمیه و در واقع مثل بقیه نژاد هاست یا بعضن هم پست و ناپاکه. خطبه قاصعه همین رو بحث میکنه امیرالمومنین. هم مضمون خطبه همینه، هم مقدمه ای که سید رضی و ابن عبدالحدید هم گفتن همینو توضیح میده که تفاخر به قومیت همانند دوران جاهلیت دوباره زنده شده بود. این رو تحت پوشش شورا، تحت پوشش شورا ابتداعا انجام دادن، بعد یواش یواش این پوشش رفت و اصل مطلب یه قومیت بود دیگه، برگشت تا سال 30 تا سال 40 هجری. اینجا یه تصریحات خیلی دقیقی دارن امیرالمومنین. میگن شیطان رو نگاه بکنید، شما که اهل تعصب و حمیت و برتری اصل و نسب و نژاد خودتون هستید، شیطان اصلا این کاره بود، این اخلاق شیطانه. تعصب علیه الاصله، کاری که شیطان کرد تعصب ورزید در مقابل آدم، گفت به خاطر اصل و جنس من که آتشه از خاک بهتره. اعترضت هل حمیه، همین حمیتی که شما دارید به او اول او برش حادث شد و عارض شد. فعدو الله امام المتعصبین، این شیطان اصلا یکی از نقشاش امام تعصب و خود برتر انگاری هست. صدقه بهی ابناء الحمیه و اخوان العصبیه و فرسان الکبر و الجاهلیه. این مبنای پست زشت متکبرانه رو که طرف خودش رو قیمتی بدونه در مقابل عوامر خدای متعال قرار بده، این رو تصدیق کردن یاران حمیت و اهالی عصبیت و یک کتازان کبر و جاهلیت، همین اخلاق شیطان رو تصدیق کردن. این راه راه شیطانه. امیرالمومنین سریعاً داره این رابطه اجتماعی و این ساختار قدرت و سیاست رو میشکنه، ضربه میزنه، افشا میکنه. خطبه قاصه همینه. فعطف او ما کمن فی قلوبکم من نیران العصبیه و احقاد الجاهلیه، این آتش عصبیت و کینه های جاهلیت رو که در قلوبتون پنهان شده و ذخیره شده و نهادینه شده، اینو آتش رو خاموش کنی. الله الله فی کبر الحمیه و فخر الجاهلیه، از خدا در حذر باشید نسبت به حمیت و افتخار جاهلی به نسب و قوم. فانه ملاحق الشنعان و منافق الشیطان، این جای دمیدن کینه و منافذ ابلیس هست. الذی، نگاه کنید، عرض کردیم این اخلاق امر قدرت و سیاست در همه امت‌ها تا قبل از رنسانس بوده. اینجا حضرت تصریح می‌کنن تا دوران خودشون. الذی خدع بها الامم الماضیه و القرون الخالیه، کل امت‌های گذشته و جوامع قبلی با همین مطلب فریب شیطان رو خوردن، فریب خوردن، بدبخت شدن. امرن تشابهت القلوب و فی، همه قلب‌ها در این امر همداستان شدن. و تتابعت القرون و علی، همینطور دوران‌ها و زمان‌ها بر همین اساس زلو اومده پشت سر هم. نبی اکرم اومد همچین فرهنگ ریشه داره خطرناک و مادی و دنیا پرستانه رو شکست با شمشیر امیرالمومنین، و اینها دوباره این مطلب رو تحت شورا برگردوندن. الا اینجا دیگه از دیگه از صراحت هم دیگه عبور میکنن. الا فالحذر من طاعت ساداتکم و کبرائکم، دست بردار از اطاعت رؤسای قبیلتون، بزرگان عشیرتون. الذین تکبروا عن حسبهم و ترفعوا فوق نسبهم، اینایی که ادعای بزرگی نسب و حسب خودشون رو دارن. هم که عرض کردیم اینا مهندسان و زیربناهای دشمنی با خدا و امام و نبی هستند. فانهم قواعد و اساس العصبیه، اینا قاعده های هرم عصبیت هستند. دعائم و ارکان الفتنه، سیوف و اعتزاز الجاهلیه، شمشیرهای فخر جاهلیت هستند. اساس الفسوق، احلاس العقوق، اینا ملازمان گناه و زیربناها و به تعبیر بنده مهندسان و بنیانگذارانه روابط ظلمانی و کفرآلود و دنیا پرستانه هستن، که عینیتش در همین قبیله گراییه که آقا رئیس قبیله همه کار است و امرش مطاعه، و او هم برای چی به همچین منزلتی میخواسته برسه؟ برای اینکه دنیاش رو به بیگاری کشیدن زیر دستا و عشیرش بهتر تأمین بکنه. اینها همچین فضایی رو ایجاد کردن. در صراحت کلام حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها، وقتی که در وضعیت مجروحیت بعد از احراق بیت قرار داشتن و زنان مدینه خدمتشون رسیدن، بازم همین مطلب هست. حضرت فرمودن به این زنان مدینه: و من لذی نقمو من ابل حسن، چه عیبی و چه عیبی از امام امیرالمومنین میگرفتن که اینطور او رو مطرود کردن و منزوی کردن. چرا انتقام گرفتن؟ چه عیب و ایرادی بر او گذاشتن؟ نقم والله نکیر سیفه شدت وطعته و نکال وقعته و تنمره فی ذات الله. از این که سیفش کسی رو نمیشناخت، شمشیر امیرالمومنین موقع دفاع از توحید و برافراشتن پرچم خداپرستی کسی رو نمیشناخت که این از این قبیل است، همچین قدرتی دارن، اینا اهالی باشگاه قدرت هستن، نزنیم یه موقع بدبخت بشیم بعدن بیان سراغمون. نه، نمیشناخت این قبیل و اون قبیل، نمیشناخت خدای متعال رو و اطلاع پرچم توحید رو میشناخت. و شدت وطعته، لگد کوب کردن اینها رو به خاطر این برش عیب میگرفتن که حضرت بعد از اینکه این همه خدای متعال و انبیای 124 هزار پیغمبر در مقابل کفار حلم کردن و ضربه خوردن، تازه آمده بود و دیگه نماد لگدکوبی خدای متعال نسبت به قدرت کفار بود، با این مشکل داشتن. نکال وقعته، چجور به اینها ضربه میزد، دردآلود اینها رو از بین میبرد. عرض کردم امیرالمومنین چهره سیاسی و نظامی شکستن روابط قبیله گرایی و قوم محوری بود و تنمر فی ذات الله، سختگیریش در راه خدای متعال، اینا باعث شد که عیب بهش بگیرن، بین مردم تمایلات رو از امیرالمومنین دور بکنن و به محور کسایی که این روابط رو به رسمیت میشناسن جمع بکنن. بنابراین این ساختارهای اجتماعی بود که قاصب خلافت شد. فقط یه سری افراد، بله، ما نقش افرادو که نمیشه انکار کرد، به خاطر همین هم است که همچین لعنهایی براشون وارد شده، ولی این افراد چی کاره بودن؟ خودشون خالقانی آدمی بودن یا نه؟ قواعد اساس العصبیه، بنیانگذاران و مهندسان روابط اجتماعی بر محور قوم گدایی و قبیله محوری بودن که حضرت شکسته بود، اینا این کاره بودن. و همینها باعث شد که یک جامعه از محور، از دور امیرالمومنین جدا بشه، فقط 3 نفر یا 4 نفر حاضر بشن بیان دفاع از حق امیرالمومنین بکنه. وقتی مردم را انداختی در این کانال، همه به اون سمت، دیگه با این شیبی که درست کردید همه به اون سمت خواهند رفت، مگر اون کسی که مثل امیرالمومنین و مثل سلمان بتونه خودش رو حفظ بکنه. و دیگه وقتی 3-4 نفر باشن، خب در مقابل یه جامعه دیگه قدرت نخواهند داشت، قرار هم نیست این جامعه با جبر به راه راست بیاد. عرض کردیم کفر، جامعه کفر که همچی ساختارهایی داره، جامعه نفاق که همچی ساختارهایی داره، اینا تعطیل نشدن که بعد از شهادت امیرالمومنین، بعد از شهادت امام حسین، بعد از غیبت حضرت ولیعصر، در دوران غیبت کبرا، جامعه کفر و نفاق تعطیل شدن. وقتی ائمه خدا شهید شدن و بعدم امام زمان پشت پرده غیبت قرار گرفت، اینا گفتن خب دیگه ما میریم، خداحافظ شما. یا امت کفر و نفاق با شدت هرچه بیشتر حیات خودش رو ادامه داد، در ظرفیت، در یک ظرفیت خودش هم ساکن نمون، متوقف نمون، بلکه ظرفیت خودش رو برای دنیا پرستی هی تقویت کرد، هی رشد داد، هی ارتقا داد. امروز جامعه شیعه در مقابل این ساختار اجتماعی قرار گرفته که عرض کردیم ساختارهای اجتماعی کفر، کفر امروز در عرصه سیاست و قدرت چیه؟ خیلی پیچیده تر از اونهاست، دموکراسی هست. که یه مقداری از این که این دموکراسی چه دروغ بزرگی است رو دیشب از نظر مبنایی توضیح دادیم. این طوری ذهنها و روحها رو به انحراف و مسخ میکشونه که ممکنه و بعضا میبینیم محبین ابو عبدالله الحسین و بعضی سینه زنان هیئتی ها میگن اونجا چه آزادی هست و اینجا مثلا خفقان هست. عجب دنیا پرسته اصلا میتونن آزادی برای بشریت و ارمغان بیارن؟ کسی که دنیا پرسته و میخواد مردم رو به نفع خودش به بیگاری بکشونه، بله ممکنه یک سرابی از آزادی نشون بده، ولی همه رو در اسارت به بند میکشه و انبیا و اولیا و
روندگان راه اینها هستن که آزادی واسه مردم میارن، چون هیچ چپاولی نسبت به مردم دنبالش نیستن، میخوان مردم رو ببرن در خونه خدای متعال، نه اینکه مردم رو بچاپن، چون اهل دنیا نیستن، چون نمیخوان دنیای خودشون رو رنگین بکنن که بعد بخوان از بقیه بدزدن سفره خودشون رنگین بشه. آزادی فقط و فقط از دستگاه انبیا برمیاد. اما دموکراسی و ساختارهای سیاسی کفر امروز و کفر مدرن به جایی رسیده، انقدر همه جانبه قادمان دارای فرمول، دارای ادبیات علمی شده که محبین و سینه‌زنای بعضی از محبین و سینه‌زنای ابو عبدالله رو هم شیفته خودش کرده، میگن آه اونجا چه آزادی، چه شفافیت، چه پاسخگویی اونجا هست، اینجا چه خفقان، چه فلان. این دموکراسی، عرض کردیم، این دموکراسی روش اهل دنیا برای به کار گرفتن بیشتر بشریت در راستای منافع خودش هست که یه مقدار توضیح دادیم. رسیدیم به اینجا که وقتی اون توضیحات رو دادیم ممکنه کسانی بگن آقا بالاخره کشور، هر کشوری احتیاج به ساماندهی سیاسی داره، نمیشه عرصه سیاست رو بدون ساماندهی رها کرد، و تجارب دنیا و بشریت هم اینه که با حزب و فرهنگ تحزب باید ساماندهی سیاسی رو اجرا کرد. خیلی پیچیده تره کفر و دنیا پرستی که در این هست، خیلی پیچیده تره از اون کاری که اونا کردن. اونها ادبیات علمی واسه تبدیل قومیت به شورا نداشتن که به این معنایی که امروز کتابخانه های کیلومتر در کیلومتر در علوم سیاسی و ادبیات علوم سیاسی وجود داره در دنیا. اینا همچی دمون دستگاهی نداشتن اهل صدیقه قاسمین خلافت. ادبیات علمی و فرموله های مشخص و حتی تبدیل اونها به کمیت و استاندارد سازی به نحوی که نمره بدن به دموکراسی کشورها و جدول بندی و رتبه بندی کنن، اینا رو نداشتن که قاسمین خلافت، اینا رو نداشتن. اینا تا این حد شرح صدر برای کفر پیدا کردن، عشان طبق بندی میکنن همه کشورهای دنیا از جمله شما رو، یعنی شما رو زیر دست استانداردهای کفرآمیز و دنیا طلبانه خودشون قرار میدن. از این حد و جسارت بیشتر به جامعه شیعه که متولی حضرت ابا عبدالله الحسین هست، ولایت ائمه معصومین و پذیرندگان این ولایت، آیا شأنشونه که برن زیر دست استانداردهای کسانی که شهر صدر کفرشون و دنیا پرستیشون به این غلظت رسیده؟ میگم تحزب، خیلی آدم البته خب خیلی ممکنه متدینین این حرف رو بزنن، بعضی مسئولین متدین کشور ممکنه این حرف رو بزنن، چون این ساختارها رو حوزه‌های علمیه نیمدن کفرآمیز بودنشون نشون بده، این بنده های خدا هم گیر هستن، فهم میکنن راه حل همین تحزبه. میگن آقا نگاه کنید یه کسی میاد وارد مسئولیت میشه، برنامه نداره، حزب داشته باشه حزب واسش برنامه تولید میکنه، یا مورد مسئولیت میشه خراب میکنه مسئولیت نمیپذیره. وقتی حزب داشته باشه میتونیم با رأی ندادن به اون حزب و انواع اقسام پیگیری ها پاسخگو بکنیم اون فرد رو با از طریق حزبش. پس تحزب باید را بندازید تا این آشفتگی های سیاسی کشور درمان بشه. خب حالا آیا تحزب و این حزب چیکار میکنه؟ در دبیرخانه احزاب چیکار میکنن؟ یک برنامه واسه اداره کشور مینویسن. مثل جناهای خودمون نیستش الحمدلله، حالا اینم باید بگیم که الحمدلله والمنه این ساختارهای سیاسی یه تحزب به عنوان کفر مدرن تو کشور ما به اون شکل جهانی شکل نگرفته. اینی که بزرگترین دستاوردهای نظام جمهوری اسلامیه، نذاشته این ساختارهای کفرآمیز تو کشور قوت بگیره و شکل بگیره. اینو به معنای ضعف نباید بگیم که آقا ما کشورمون حزب نداره دچار آشفتگی هستیم. بله آشفتگی سیاسی داریم، ولی راه درمانش حزب نیست. و اگر تا الان مادیگرایی بر عرصه سیاستمون حاکم نشده به خاطر اینکه جهتگیری انقلاب جلوی فرهنگ تعصب رو گرفته، و الحمدلله والمنه اینا دستاوردهای انقلاب اسلامیه. چرا؟ چون وقتی حزب تشکیل میشه یه برنامه، میگم مثل جناهای ما نیستش که دم انتخابات بیان و برن، برنامه اداره کشور تدوین میکنند. یعنی مثل سازمان برنامه بودجه در حد کوچیک‌تر باید کارشناس داشته باشه این حزبه که بتونه برنامه اداره کشور بنویسه بگه آقا ما برنامه بهتره پس به ما رأی بده. باید میتینگ برگزار کنه، باید کادر جذب بکنه، باید مطبوعات و شبکه‌های تلویزیونی و روزنامه و سایت داشته باشه، سخت افزارها و نرم افزارهای پیچیده‌ای لازم داره که همش هزینه بره. هزینه ها را کجا در میاره؟ از اون کسایی که بیشترین قدرت مالی رو دارن، از سرمایه دارها. گفتن فرهنگ دموکراسی، احترام به آرای عمومی، راهش حزب است. این حزب قرار بود نمایندگی مردم رو بکنه، اما هزینه های سنگین نرم افزاری و سخت افزاری اداره سیاست وصلش کرد به خواسته های سرمایه داران. سرمایه داران آیا آیات قرآن نعوذ بالله مردن؟ جاری نیستن؟ آیاتی که مترفین رو افشا میکنه، سرمستان از نعمت و امکانات که سر به طغیان گذاشتن، مصداقش سرمایه دارهای امروز نیستن؟ سرمایه داران سرمایه های جهانی و کارتل ها و تراس ها، مثل همونا که اسم شورا بود و اختیار مسلمین نسبت ها خلیفه بود اما باطنش قومیت بود، اینجا اسمش مشارکت عمومی است اما باطنش تحویل تمام قدرت یک کشور به یک قشر خاص به خاطر پولدار بودنشون و قدرت مالیشون هست. بعد ادبیات علمی هم داره، کیلومتر در کیلومتر کتابخونه ادبیات علوم سیاسی داریم آقا، خیلی پیچیده شده. جامعه شیعه در مقابل همچین مسئله قرار گرفته و بعدم از این جهت نظام رو متهم به دیکتاتوری میکنن، میگن آقا حزب تو شکل نگرفته پس دیکتاتوری هستی، این انتخاباتت فرمایشیه و این حرفه میگیره حتی بین بعضی متدینی، ضربه میزن از نظر سیاسی به نظام. در مقابل این هستیم، اگر ابا عبدالله الحسین یک جامعه ایشون رو به شهادت رسوند و این ساختارهای قومیت و شورا ایشون رو به شهادت رسوند، امروز اگر ما میخوایم ادای وظیفه و وفای عهد به حضرت ولیعصر میکنیم، این ساختارها جلومون هستا. این ساختارها در مقابل ماست. حالا این حرفایی که زدیم یعنی مشارکت عمومی رو تعطیل بکنیم؟ ابدا، مردم سالاری دینی رو نظام اسلامی در عمل محقق کرده، در عمل محقق کرده، اما این ساختار تحزب مردم سالاری دنیا پرستان است. اگر مردم سالاری دینی میخوایم ساختارهای دیگری لازم دارد. مؤمنین کجا جمع میشن؟ مشارکت از روی اخلاص و ذکر خدای متعال و توجه به آخرت به نحو عمومی در میان مؤمنین کجاست؟ غیر از مساجد و حیات و نمازهای جمعه؟ پس ما مشارکت عمومی دنیا پرستان و مردم سالاری کفر مدرن رو نفی میکنیم، وگرنه اساسا انقلاب اسلامی اگر به پیروزی رسیده جز از طریق مشارکت عمومی مؤمنین با ساختارهای خاص خودش نبوده. این ساختارها رو ما عملا ایجاد کردیم، ولی چون حوزه‌های علمی این رو تئوریزه نکردن، چون دانشگاه‌ها درگیر تئوری‌های مادی هستن، این ساختارها به کنار رفته، در حاشیه قرار گرفته. همین توصیه‌های کارشناسی تعذب و رسانه‌های شفاف میاد رو و زنده میشه وقتی که شما اونها رو زنده نکنید و درست توضیح ندید. که حالا ما در بحث‌های سال گذشته یه مقدار این توضیح دادیم که حضرت امام چجور انقلاب کرد با مشارکت عمومی مؤمنین و آخرتگرایان، چجور عقبی سنگینی مثل جنگ جهانی 8 ساله رو عبور کرد ازش با مشارکت عمومی مؤمنین و آخرتگرایان از طریق مساجد و حیات و نمازهای جمعه. خدای متعال نرم افزارهاش هم در اختیار ما قرار داده، ولی اگه درک نداشته باشیم که کفر چه ساختارهایی دارد، اصلا به سمت اون وقت ساختارهای ایمانی حرکت نمی کنیم. به خاطر این حرکت نکردیم، تعریف مساجد شده فقط یه نمازی و تمام. در حالی که شما نگاه بکنید وقتی که شیعیان کوفه خواستن نامه بنویسن به ابوعبدالله الحسین بگن آقا تشریف بیارید، میخواستن بگن ما دست سرپیچی میکنیم از دستورات والی یزید در مدینه، استاندار یزید در مدینه، میخواستن اثبات کنن که آقا ما سرپیچی میکنیم، ما اهل قیام هستیم، ما میخواییم با شما همراه بشیم، ما حرف اینا رو گوش نمیدیم. وقتی میخواستن اینو اثبات بکنن گفتن ولا نجتمع معه جماعتن ولا عید، ما نماز جماعت های نعمان ابن بشیر و نمازهای عیدشو نمیریم، نماز و مسجد و نمازهای جمعه و نمازهای عید محور تجمع ایمانی و مشارکت عمومی آخرت گرایانه. این حقایق رو اینهایی که قصد خلافت کردن تبدیل کردن و اینها رو کردن یه سری عبادات فردی و مسئله بسیج عمومی رو با شهوات مادی تنظیم کردن، در حالی که بسیج عمومی با همین ابزارا توسط نبی اکرم بود. اگر نه نبی اکرم چطور در 10 سال این همه جنگ رو مدیریت کرد با همین نمازهای جمعه و جماعت و ای؟ ساختارهایی که به نظام در عرصه سیاسی ضربه میزند و خطر براندازی ایجاد میکند و نظام رو متهم به دیکتاتوری میکنه و احساس خفقان به مردم تزریق میکنه، همین تحزب هست، همین فرهنگ دموکراسی و تحزب هست. امروز باید فتنه ها و پیچیدگی های کفرآلود و نفاق زده این مطلب رو بفهمیم تا بتونیم به سمت ساختارهای الهی قدرت حرکت کنیم و بتونیم نشون بدیم به حضرت ولیعصر که ما مثل جوامع گذشته تسلیم ساختارهای کفر نمیشیم. شما تشریف بیارید باعث شهادت و قربت شما نمیشیم، و اگر قبلی ها با شهادت و قربت براشون رقم خورد به خاطر اینکه جوامع قبلی تسلیم اون ساختارها شد. حالا ممکنه یه بحثایی درباره این بشه که آقا اگر این احزاب با سرمایه‌دارا می‌بندن و الی آخر با رسانه‌ها افشاشون می‌کنی، با رسانه‌ها افشاشون می‌کنی، اینو من شب بعد پاسخ خواهم داد که خود رسانه‌ها چه مصیبت و چه نکبت، چه رسانه‌های مدرن چه مصیبت و نکبتی برای جامعه شیعه ایجاد می‌کنن و ما باید چطور از اینها عبور کنیم، اینو ان شاءالله شب آینده عرض خواهم کرد. تصدیق شد اگر وقت گذشت معذرت می‌خوام. السلام علیک یا ابا الله، السلام علیک یا حجت الله و ابن حجته، السلام علیک یا قتیل الله و ابن قتیله.